ساعت 15 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. نسرین ستوده بازداشت شد. مجلس کانادا از دولت این کشور خواست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. عملیات ارتش یمن علیه شبه نظامیان حوثی در بندر حدیده آغاز شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در صفحه شخصیش در فیسبوک از دستگیری خانم ستوده و انتقال وی به زندان اوین خبر داده است. آقای خندان در فیسبوک خود نوشته است: ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد. خانم ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شوند و به حجاب اجباری معترضند. وی همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. نسرین ستوده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف است. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت این کشور خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا و کابینه او نیز به این مصوبه رأی دادند. بر اساس این طرح، همچنین کلیه مذاکرات و رایزنی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران باید متوقف شود. عملیات ارتش یمن با حمایت هوایی و زمینی گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی برای بازپس گرفتن بندر حدیده در دریای سرخ از صبح چهارشنبه آغاز شده است. عبدالربه منصور هادی، رئیس دولت در تبعید یمن، در بیانیه اعلام کرده که یمن تمامی راه‌های صلح آمیز و سیاسی برای بیرون راندن حوثی‌ها از حدیده را آزموده و دیگر راهی نمانده است. در پی دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی که تاریخی ارزیابی شد، یکی از مواردی که زیر ذره‌بین قرار گرفته این است که دونالد ترامپ از توقف رزمایش نظامی با آمریکا با کره جنوبی خبر داده است. اعلام این تصمیم از سوی آقای ترامپ با واکنش‌هایی در همسایگی کره شمالی روبرو شده است. وزیر دفاع ژاپن در واکنش به اخبار کره شمالی گفته است که اگرچه وعده غیر اتمی داده شدن ببخشید وعده غیر اتمی شدن داده شده، اما هنوز قدم ملموسی برداشته نشده و در نتیجه ژاپن از حالت تدافعی خود خارج نخواهد شد. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در همین راستا روز چهارشنبه وارد سئول می شود تا با مون جی این، رئیس جمهوری کره جنوبی، از جمله درباره دیدار روز گذشته آقایان ترامپ و کیم گفتگو کند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و ابتدا درباره اهمیت رزمایش نظامی آمریکا در آن منطقه پرسیده است.
اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته برای اینکه با توجه به رویارویی و نوعی جنگ سرد که بین کره شمالی و کره جنوبی وجود داشته، حضور نیروهای آمریکایی و اجرای این رزمایش برای بالا بردن توان نظامی نیروهای کره جنوبی و همینطور به نحوی نشان دادن به هر حال آمادگی این نیروها برای کره شمالی به عنوان بازدارندگی و فوق‌العاده بوده و هر ساله حداقل یک بار این کار رو در گذشته انجام داده.
آقای آریان، رئیس جمهوری ایالات متحده وقتی که اعلام کرد درباره این توقف رزمایش صحبت کرد، اون رو در راستای حسن نیت برای ادامه گفتگو با کره شمالی ارزیابی کرد. به نظرتون یک اقدام این چنینی در حوزه دیپلماتیک چقدر در راستای اهداف نظامی آمریکا هست؟
اون چرا که رئیس جمهوری آمریکا گفت، به باور من بدون در واقع پیش‌اندیشی بوده، برای اینکه ایشون در کنفرانس خبریش گفت که ما این رو متوقف میکنیم، ولی به فاصله خیلی کمی از اون ما گزارش هایی داشتیم مبنی بر این که معاون رئیس جمهوری آمریکا آقای پنس گفت که منظور این نیست که ما به طور کامل نیروهامون رو خارج میکنیم، ممکنه رزمایش انجام ندیم ولی کماکان در اونجا خواهیم بود، آموزش ادامه پیدا خواهد کرد و سطح آمادگی خودمون رو طبق معمول سعی میکنیم که بالاتر ببریم و به نحوی خواسته نشون بده که این به معنای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی نیست. و ظاهراً وزیر دفاع آمریکا ژنرال ماتیس هم با قطع رزمایش مشترک با کره جنوبی مخالفه. به باور من به یک راه حل میانه‌ای خواهند رسید و همینطور که خودتونم در سوالتون اشاره کردین، اگر این کار رو متوقف بکنن برای حسن نیت و برای اعتماد سازی است که این سند همکاری که امضا شده بین پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون بتونه به نتیجه برسه و کارها به جلو بره، شاید موفقیتی این بار حاصل بشه در مورد سلاح اتم‌زدایی شبه جزیره کره.
یعنی با توجه به این تفاوتی که شما بهش اشاره کردید، بیشتر از این که این واقعا یک اقدام دفعی توقف یک اقدام نظامی آمریکا باشه، بیشتر اون لحنی که رئیس جمهوری آمریکا استفاده کرده برای ابراز حسن نیت رو مد نظر قرار میدید؟
100%. برای اینکه این یه فقط بخشی از این اعتماد سازی خواهد بود و همینطور که گفته شد و رئیس جمهوری آمریکا هم بهش تأکید کرد، گفت به هر حال حتی تحریم ها رو ما قطع نخواهیم کرد تا ببینیم که چه پیشرفتی متعاقب این سند همکاری حاصل خواهد شد، شاید به تدریج این رو کم بکنیم. برای اینکه تا رسیدن به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره راه بسیار درازی در پیش است و حتی بعضی از کارشناسان آمریکایی حدس می‌زنند که این ممکنه به چند سال این به درازا بکشه. با توجه به ابعاد اون خلع سلاح چه کارهایی باید انجام بشه که لیست بسیار طولانی است، در گذشته هم این کار انجام شد. برای نمونه مادلین آلبرایت در سال 2000، 18 سال پیش، یه همچین توافقی را با کره شمالی برقرار کرد که خلع سلاح هسته‌ای بشه، کمک اقتصادی به کره شمالی بشه و حتی کمک بکنن به کره شمالی برای راه اندازی یک نیروگاه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، ولی به نتیجه نرسید. در زمان بوش هم همینطور و حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. ولی در مجموع کاری را که دونالد ترامپ انجام داده و این سند همکاری امضا شده یک قدم مثبتی است و قدم آغازین هست به یک پروسه در جلوی این سند همکاری هست که باید ببینیم به کجا خواهد رسید.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
همونطور که میدونید رسانه‌های آمریکایی جملگی نخستین دیدار سران آمریکا و کره شمالی را تاریخی خوانده و آن را نقطه عطفی در حل بحران‌های جهانی از طریق دیپلماسی توصیف کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به برخی از این رسانه‌ها.
در حالی که برخی از اعضای کنگره آمریکا از شیوه عملکرد دولت دونالد ترامپ در قبال بحران شبه جزیره کره تمجید کردند، رهبران قوه قانونگذاری این کشور نسبت به نتایج دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی واکنش‌های احتیاط‌آمیزی داشتند. آنها می‌گویند که توافق نخستین بدون خلع سلاح اتمی کامل معنای چندانی ندارد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه بر صحن این نهاد قانونگذاری گفت که دیدار سنگاپور نخستین گام بزرگ در روابط آمریکا و کره شمالی است، ولی اگر دولت پیونگ‌یانگ پیگیر تعهدات خود نباشد این توافق تعیین کننده نخواهد بود. سناتور مک‌کانل گفت گام بعدی در مذاکرات محکی خواهد بود بر دست یافتن به مکانیزم راستی آزمایی انجام تعهدات کره شمالی در نابودی سلاح‌های اتمی. او افزود که آمریکا و متحدانش باید همواره آماده تجدید سیاست اعمال فشار حداکثری باشند. پل رایان رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم نظر مشابهی ابراز کرد و گفت که تنها نتیجه نهایی قابل پذیرش خلع سلاح اتمی کره شمالی است که قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت باشد. باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به اسوسییتد پرس گفته است که درک نتایج به دست آمده از کنفرانس سنگاپور دشوار است. اعضای دموکرات کنگره نیز مانند جمهوری خواهان نسبت به صمیمیت و صداقت کره شمالی تردید دارند و میگویند که پرزیدنت ترامپ به یک رژیم دیکتاتوری سفاک مقبولیت جهانی بخشید، مقبولیتی که مدت‌ها از آن محروم بود. چک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا گفت توافق رئیس جمهوری با رهبر کره شمالی به طور کامل خلع سلاح اتمی را معنا نمی‌کند. واکنش سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو در یک پیام توییتری این بود که در حالی که رئیس جمهوری آمریکا کوشیده تا با تشویق رهبر کره شمالی زمینه توافق خوبی را فراهم کند، ولی آقای کیم فرد با استعدادی نیست. او میراث‌دار پدر و پدربزرگ خود است و در یک سیستم دموکراسی برای ساده‌ترین کار هم انتخاب نمی‌شود. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه گفته است که صیانت از آمریکا در برابر خطرهای اتمی کره شمالی همواره یک اولویت فوری است و جای خوشبختی است که رئیس جمهوری آمریکا در پی دستیابی به صلح با این رژیم از طریق دیپلماسی است. در همان حال سناتور کوری گاردنر رئیس کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا در امور آسیای خاوری و پاسیفیک با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری را شایسته تحسین و تمجید برای کنار گذاشتن سیاست شکست خورده موسوم به بردباری استراتژیک دانسته و با اعمال شدیدترین فشارها بر حکومتی که او با واژه شنی آن را توصیف کرد به مذاکره برای خلع سلاح اتمی واداشته است. سناتور گاردنر هم تأکید کرده که تنها هدف ایالات متحده باید متحد ساختن کامل کره شمالی به کنار گذاشتن تمامی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی در برابر آمریکا و سازمان ملل متحد باشد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از شرکت آمریکایی نایکی یا همان نایک خواست تا بابت ندادن کفش ورزشی به تیم ملی فوتبال ایران به دلیل تحریم‌ها از آنها معذرت خواهی کند. این شرکت ورزشی پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که تحریم‌های آمریکا به معنی آن است که نایکی به عنوان یک شرکت آمریکایی در این دوره از رقابت‌ها نمی‌تواند کفش در اختیار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قرار دهد. کیروش می‌گوید این بیانیه از سوی شرکت نایکی غیر ضروری است و خواستار مداخله فیفا شده است. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.